سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به چند خبر. اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار می گوید که ایالات متحده پس از خروج نیروهایش از افغانستان 3.71 میلیارد دلار در این کشور هزینه کرده است. سیگار در گزارش سه ماهه خود به تاریخ 3 جنوری به کنگره امریکا ارائه کرده گفته که این مقدار پول از طریق اداره های ملل متحد که در افغانستان کار میکنند و بانک جهانی که صندوق امانت مالی افغانستان را اداره میکند هزینه شده است. و گفته سیگار در حالی که این کمک ها ممکن است از قحطی در مواجهه با فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده باشد، اما طالبان را از گروگان گرفتن شهروندان آمریکایی، نقض حقوق زنان و دختران، سانسور رسانه ها، اجازه ندادن به تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریست ها و هدف قرار دادن مقام های نظام پیشین افغانستان باز نداشته است. بر اساس این گزارش، اداره سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان ممکن حکومت و کانگریس امریکا بخواهند که موضوع بازگرداندن نزدیک به 4 میلیارد دلار پول صندوق امانت پولی افغانستان در سوئیس را به کنترل دولت ایالات متحده بررسی کنند. ایالات متحده در سال 2022 3.5 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را که در امریکا مسدود شده بود به صندوق امانت پولی افغان در سوئیس منتقل کرد که به گزارش سیگار اکنون مقدار آن با سود حاصل از آن به نزدیک به 4 میلیارد دلار افزایش یافته است. سیگار میگوید که طالبان خواستار دسترسی به این پول هستند، اما به گفته این اداره هیچ حق قانونی برای دسترسی به آن ندارند، زیرا ایالات متحده آنها را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی شناسد و در کنار قرار داشتن در فهرست ویژه تروریست های جهانی ایالات متحده تحت تحریم های ایالات متحده و ملل متحد قرار دارد. مقام های طالبان تا به حال به گونه رسمی به این گزارش سیگار واکنش نشان ندادند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که افغانان دومین جمعیت مهاجرین غیر قانونی را تشکیل میدهند که در سال 2024 پس از سوریه ها وارد یونان شدند و قصد سفر به اروپای غربی را داشتند. این اداره ملل متحد در گزارشی که روز جمعه 12 دلو در وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرد که در مجموع 54,417 نفر در سال گذشته از طریق دریا وارد یونان شدند که از این تعداد 35% سوری، 26% افغان، 12% مصری، 4% فلسطینی و 4% ایریتریایی هستند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از میان پناهجویان 16% زن، 28% کودک و 56% مرد هستند. بر اساس این گزارش، شمار ورود پناهجویان در دسامبر گذشته اندک کاهش یافته است، اما در مجموع تعداد کل پناهجویان در سال 2024 نسبت به سال 2023 27% افزایش یافته است. بسیاری از مردم از کشورهای فقیر در سراسر جهان از جمله افغانستان به دلیل شرایط بد اجتماعی و سیاسی در کشورشان به کشورهای غربی مهاجرت می کنند، اما شماری از آنان جان خود را از دست می دهند و شمار دیگر مجروح و یا هم ناپدید می شوند. شفاخانه فرانسوی در کابل، بیش از نیمی از دکتران زن این شفاخانه به دلیل محدودیت‌های طالبان کار خود را ترک کردند. این موضوع را رئیس شفاخانه فرانسوی در کابل به روزنامه فرانسوی مطرح کرده است. این شفاخانه که خدمات صحی رایگان را برای زنان و کودکان ارائه می کند، توسط یک مؤسسه خیریه فرانسوی به نام القه‌های امید اداره می شود. ایریک چیسون رئیس این شفاخانه بر روزنامه فرانسوی لوموند گفت که آنها با هجوم بیشماری از بیماران مواجه هستند، اما به گفته او به دلیل سیاست‌های ضد زنان طالبان تعداد کارکنان صحی زن در افغانستان رو به کاهش است. چیسون می‌افزاید که از میان 960 کارمند شفاخانه فرانسوی قبلا 280 کارمند آن زن بودند، اما اکنون تنها 156 نفر باقی ماندند. چیسون می‌گوید که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به آرامی از افغانستان خارج می‌شود و دکتران بدون مرز تعداد زیاد از بیماران را با آنها راجع می‌کند. حمله راکتی روسیه در اودیسا 7 زخمی بر جای گذاشت و به مرکز شهر تاریخی آسیب جدی وارد کرد. مقامات محلی گفتند که نیروهای روسی در 31 جنوری به مرکز تاریخی شهر بندری اودیسای اوکراین در دریای سیاه حمله کردند و به ساختمان‌هایی که شامل فهرست میراث جهانی یونسکو است آسیب رساندند و 7 نفر را مجروح کردند. اولا کیپر والی منطقه گفته است که 3 انفجار بزرگ در اواخر روز و در فاصله زمانی شنیده شد که به گفته او هدف این حملات هتلی بود که در آن غیر نظامیان بودند. کیپر همچنین عکس‌های را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که نشان می‌دهد آسیب‌های به نمای تزئینی و فضای داخلی ساختمان وارد شده است. اودیسا همواره هدف حملات روسیه قرار می‌گیرد. رهبری روسیه حملات هدفمند اردوی این کشور به زیرساخت‌های غیر نظامی در شهرها و روستاهای اوکراین را رد می‌کند، اما مقامات اوکراینی و سازمان‌های بین‌المللی شواهد برخلاف آن را جمع‌آوری کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که می‌خواهد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت کند. ترامپ با تاریخ 31 جنوری در قصر سفید به خبرنگاران گفت که او و پوتین می‌توانند به زودی با یکدیگر گفتگو کرده و چیز مهمی را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین اعلام کنند. وی گفت که ما می‌خواهیم به آن جنگ پایان دهیم. ترامپ همچنین افزود که وی قبلا هم بحث‌های جدی را در مورد پایان دادن به جنگ اوکراین داشته است، اما نگفت که چه کسانی از اداره او با روس‌ها در تماس بودند. او پیش از این در 23 جنوری هم گفته بود که هر روز که ما ملاقات نمی‌کنیم سربازان در میدان جنگ کشته می‌شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی روسیه در 29 جنوری مذاکرات صلح مستقیم با زلنسکی را رد کرد. وی گفت که زلنسکی را رهبر قانونی اوکراین نمی‌داند. قرار بود انتخابات در اوکراین به تاریخ 31 مارس 2024 برگزار شود، اما به دلیل جنگ این انتخابات به تعویق افتاد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را می شنویم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد، ولی بعضن اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقض قانون بایست مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان ما رو همراهی میکند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدا میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و حق حریم چی حقی را گفته میتونیم؟
حریم به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل مراعات شوه و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر از او بکنه. و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهایی است که باید از مداخلات دیگر را مسئول باشه و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم، قسمی که از نامش معلوم است، یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی. افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش را حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه صرف مورد نگهش وجدانی قرار بگیره، نه از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قوانین مختلف برای ازی حق در نظر گرفته شده و ای در سطح جهان خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، ای حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در این رابطه در نظر گرفته شده.
اگر لطف کنین درباره حق حریم از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان بگوین که چی گونه است؟
خب از لحاظ حقوقی یک چیز باید وضاحت داده شده که در مطابقت با ساختاری که در قوانین افغانستان وجود داره، قانون و فقه هر دو تقریبا یک معنا را داره، به خاطر که قوانین فقط فقه را به زبان ساده ترسیم کرده و در چوکات قانون آورده، اما باز هم احادیث و آیاتی وجود داره که بر مبنای از او حریم شخصی و یا هم مسکن شخصی مورد حمایت قرار گرفته، که حدیث شریف قسمی است که یک شخصی که حتی داخل خانه خود هم میره باید دروازه را تق تق بکنه. ای به ایمان است که بیگانه ها خب به هر حالتش که میایه باید اجازه را داشته باشد. و به می اساس ماده 37 قانون اساسی 1382 و سایر قوانینی که در افغانستان بوده در خصوص آزادی و محرمیت مراسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص بر مسئولیتش بحث کرده و همچنان گفته که دولت بدون حکم قانون حق تفتیش این مراسلات و مکاتبات را نداره. ماده 38 در مورد حق مسکن صحبت کرده که مسکن شخص از تعرض مسئول است، هیچ شخص بدون اجازه صاحبش و یا هم محکمه ذی صلاح نمیتونه که داخل خانه کسی شوه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 هم بحث از این که احد در زندگی خصوصی امور خانواده، اقامتگاه و یا هم مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و همچنان شرافت و اسم و رسم نباید مورد حمله قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کرامت انسانی از تعرض مسئول است، آزادی انسان در کل از تعرض مسئول است. این همه مواردی است که به هر حالتش ارتباط میگیره به ضمانت های حقوقی در قبال حریم خصوصی.
درست. خب حریم خصوصی از نظر قوانین افغانستان با کدام حدوده گفته میشه؟
در خصوص احترام به حریم خصوصی در قوانین مختلف افغانستان بحث های از ابعاد مختلف بحث شده، با وجودی از این که حریم خصوصی مسکن را مورد مسئولیت قرار داده، همچنان برات ذمه را حالت اصلی قرار داده، یعنی اشخاص همه در هر حالتش که باشه ولو که مرتکب جرم هم باشه او حالت اصلی خود را داره و هیچ کسی نمیتونه که او را تحت توقیف قرار بده مگر اینکه حکم قانون را داشته باشه. جرم یک عمل شخصی است، و این مورد یعنی نمیتونه که به دیگرا سرایت بکنه. البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین در خصوص حق حریم خصوصیشان، حتی در نشر حکم ولو که یک شخص مورد محاکمه هم قرار میگیره، نشر حکم که نام در مطبوعات و در رسانه ها ممنوع قرار داده شده مگر اینکه توسط حکم محکمه ثابت شود. در خصوص دسترسی به اطلاعات بحث قسمی است که همه مکلف هستند تا این حق هر انسان است که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه، ولی در صورتی که در اطلاعاتی که به حریم خصوصی شخص ضرر وارد بسازه ای ممنوع است و ای در ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات است. بحث عدم افشای معلومات در فضای مجازی، فضای سایبر، هیچ شخص بدون مجوز قانونی به منظور ضرر ایجاد معلومات یا هویت شخصی دیگری را که به آن دسترسی دارد را از سایر طرق به دست آورده و داشتن سوئینیت در فضای در صورتی که در فضای سایبری افشا نمایه، او تحت تعقیب عدلی قرار میگیره و مجازات برش در نظر گرفته شده. و همچنان در خصوص افشای اسرار فامیلی، ماده 627 کد جزای افغانستان موضوع قسمی گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید. در این خصوص هر آن کسی که ولو که شخصی که در دولت کار بکنه، مامورین مسئول باشه و یا هم اشخاص عادی باشه، اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و مجازاتش باید مجازات شون.
حق مسکن چگونه حقی است و در قوانین و کنوانسیون ها در این باره چی گفته شده و بخاطر حفظ این حق شهروندان دولت چی مکلفیت داره؟
یکی از حقوق بسیار اساسیه که افراد در یک جامعه از او باید مستفید باشه، او حق مسکن است. حق دسترسی به مسکن، حق سکونت در مسکن، حق ای که مورد تجاوز قرار نگیره، ای از جمله حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و قانون اساسی افغانستان، قانون اجرایی جزایی، کد جزا و سایر اسناد حقوقی در نظر گرفته شده. در خصوص حق مسکن بحث قانونی قسمی است که هیچ شخص بدون از این که اجازه نامه محکمه زی صلاح را و یا هم اجازه خود شخص را داشته باشد که او هم اشخاص مسئول به شمول وکیل گذر، پلیس، چارنوال و یا کسایی که در او منطقه بلد هستند، ملایمام مسجد، اونا با هم یک جا شوند و داخل خانه یک شخص شوند. و موردی که اگر جرمی مشهود باشه، یعنی یک شخصی مرتکب یک جرمی میشه و در یک خانه پنهان میشه، در این خصوص باز مامورین مسئول میتونه که وارد خانه یک شخص شوه، اما در ظرف 24 ساعت باید قرار محکمه زی صلاح را با خود بیاره. و نگفته نباید گذاشت که یکی از موارد دفاع مشروع حفظ مسکن شخص است. یعنی اگر شخصی که بدون حکم محکمه و یا هم بدون اجازه شخص وارد منزل شخص میشه، او مالک حق داره که زیر عنوان دفاع مشروع مانعی از او شخص شوه. یعنی به هیچ حالتی برای ایشان چنین حق داده نشده. به می خاطر در صورتی که کسایی که اگر اشخاص عادی باشه و یا هم مسئولین باشن داخل خانه های کسی بدون حکم محکمه و یا هم بدون از این که شخص اجازه بده داخل میشه، اینا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و اینا میتونن که شخص اقامه دعوا بکنه علیهشان و تحت تعقیب عدلی قرار بگیره.
آزادی حق طبیعی هر فرد است، اما با آن هم وقتی یک شخص نزد پلیس مشکوک به نظر میرسد، پلیس چگونه و با کدام شرایط داخل خانه شخص مظنون شده میتونه؟
خب در خصوص کسایی که در صورتی که شخص مشکوک قرار میگیره، پلیس یکی از وظایفش این است که باید یک جرم را در کشف جرم باید کار بکنه، یعنی قبل از اینکه شخص از خود آگاهی اطلاع داشته باشد در مورد اتهامی که برش وارد است و سایر مواردی که باید انجام بده، برای پلیس لازم است تا به شکل مخفیانه تحقیقات همه جانبه خود را بکنه، ولی در صورتی که برش مشخص میشه که باید شخص تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، در قدم اول لازم است که از طریق جلب شخص خواسته شوه در ماموریت پلیس در حوزه مربوطه و ازش همو تحقیقاتی که لازم است صورت بگیره. در قدم دوم میتونه که شخص را در صورتی که همو قرار دستگیریش داشته باشه، شخص را در هر جایی که باشه دستگیر بسازه. ولی اگر شخص داخل خانه میشه، پلیس بدون موجودیت سارنوال و بدون شرایطی که در قانون درش در نظر گرفته شده، یعنی حکم محکمه ذی صلاح را یا هم خود مالک خانه برش اجازه بده، بازده ای صورت میتونه که شخص را تحت داخل خانه شخص شوه و شخص را دستگیر بکنه. در غیر از او این مسئله بسیار مهم است که پلیس باید از احتیاط زیادی کار بگیره که بدون کدام مورد خاص داخل خانه شخص نشه، و همچنان زمانی که داخل خانه میشه اگر بحث تلاشی باشه، فقط مواردی را میتونه که تلاشی بکنه که در اونجا سوء زنی وجود داشته باشه، شکی وجود داشته باشه با بودن خانم ها در خانه، پلیس های خانم تا یا طبقه اوناس در حین تلاشی لازم است. یک چیز قابل بحث است که جرم یک عمل شخصی است، در یک خانه اگر یک شخص تحت تعقیب قرار میگیره و داخل مسکن شخص میشه، فقط همو شخص را میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره، او هم با حفظ کرامت انسانیشان، و عمل جرمی برای هیچ کسی دیگه سرایت نمیکنه، اعضای فامیلش نمیتونه که مورد تعقیب قرار بگیره و یا هم مورد اهانت یا خدا نخواسته مورد تعذیب. این همه موارد در قوانین ممنوع است و جرم است.
حقوق و قوانین افغانستان حق حریم شخصی را دارای چه ابعاد، ماهیت و آثار دانسته است استاد؟ میشه در این باره معلومات بدین؟
خب از اینکه سیستم حقوقی افغانستان گرفته شده از سیستم حقوقی رومن جرمنیک و مسائل شریعت اسلام و همچنان عرف و عنعنات پسندیده افغانستان را هم در خود داره، با حفظ ارزش موضوع موارد را به شکل مدون در قوانین در نظر میگیره که به او ضرورت باشه. به می اساس بر مبنای حفظ قرارداد اجتماعی، و یعنی خود قانون در حقیقت قراردادی است که بین مردم و دولت به منظور از این که یک موردی که بسیار جدی و مهم باشه او تحت حمایت از او باید قرار بگیره. بحث حریم حقوقی حریم شخصی را من حیث یک حق اساسی در نظر گرفته و از سایر ابعاد او را تحت حمایت قرار داده. یعنی اول خو اینمی که پرنسیپ قانونیت برش داده و من حیث یک حق، من حیث یک امتیاز و ارزش او را پذیرفته، و همچنان میکانیزم حقوقی را برشان قسمی در نظر گرفته داده که ای باید در کل ادارات مسئول او را تحت تعقیب قرار بده. بناهن در این خصوص کدام مشکلی وجود نداره، فقط به خاطر از اینکه این حق مسئول باشه و هیچ کسی جرأت از این را نکنه که این حق را مورد تجاوز قرار بده. به می حد ضمانت های برش از لحاظ تئوری در نظر گرفته، ولی باز هم قابل بحث است که از لحاظ عملی حریم شخصی هم از نقطه نظر از این که مردم از این حق که تا چه حد حمایت های حقوقی در قبال خود داره آگاهی نداره، و از طرف هم دولت ها به هر بهانه‌ای که باشه این حق را نقص نموده و مشکلاتی را برش ایجاد کرده، در حالی که لازم است که این حق هم از طرف دولت ها و مسئولینی که در خصوص برای حمایت و حفاظت از این حق هستند اینا باید این را مراد بکنه، در پهلوی از او مردم هم باید این را مراد بکنه جامعه، ولی خود اشخاص هم لازم است که تا این مورد اطلاعات داشته باشه و در صورت نقضش برای دادخواهی برای دفاع از خود تدابیر لازمی را در نظر داشته باشه.
خب استاد، حق حریم چی مصادقی را پوشش میتواند؟ دیدگاه فقهی حاکم در افغانستان در این باره چی گونه است؟
خب مصادیقی که برای حق حریم است بسیار زیاد است، خصوصا در شرایط فعلی. از حریم خصوصی که شامل هر آن چیزی که مربوطش میشه، نوشتارش است، کتاب هاست، موبایل است، هر آن چیزی که باشه. حریم مسکن، حریم مسکن اونمو ملکیت هر شخصی که در هر جایی که باشه او مربوطش است، ملکیت از تعرض مسئول است و هیچ کسی نمیتونه که ملکیت شخص را تحت تجاوز قرار بده. حریم خصوصی اطلاعاتی یا هر آن حریم دیگه که باشه، در کل هم از دیدگاه فقه حنفی و سایر فقه اهل سنن و اهل تشیع در کل ای تحت حمایت و مسئولیت قرار گرفته، و هم از لحاظ قوانین افغانستان بناهن این موضوع باید به شکل جدی در نظر گرفته شود. آگاهی در این خصوص بسیار مهم است، مردم باید اطلاع پیدا بکنه که امو مصادیقی که ای از حق حریم باید در نظر گرفته شود و او باید واضح شود، و مردم هم از این خصوص و کسایی که مجریان قانون هستند نیز او را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه، از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشه، جسمی باشه، قانون او را منع قرار داده، با حسب احوال نظر به موضوع چارنوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت با قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کود جزای افغانستان جرم قرار داده، و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است، و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است، تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرائم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در این خصوص نافذ است بسیار واضح است، و از این دلیل بسیار عمدهش که معمولا افراد که حریم خصوصی اشخاص را نقص میکنه مردمای هستن که مجریان قانون هستن یا کسایی که قدرت دارن، اینا هستن. به میخاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود